سلام به شما شنونده عزیز. حتما شما مثل من بخش زیادی از کار و زندگیتون آنلاین شده. خب دنیای پر از فرصتیه، اما خطرات خودش رو هم داره دیگه. میدونستید که طبق آمارایی که توی این منبع جلوی ماست، روزانه هزاران جرم اینترنتی فقط در ایران اتفاق میفته. حالا بعضیاش شاید یه مزاحمت ساده باشه، ولی وقتی پای کلاهبرداری‌های مالی سنگین یا مثلا دزدیده شدن اطلاعات مهم وسط بیاد، دیگه واقعا نمیشه ساده از کنارش گذشت. امروز قراره با هم یه بررسی عمیق داشته باشیم توی دنیای پیچیده جرایم سایبری و ببینیم کی و چطور میشه از کمکی متخصص استفاده کرد. ما یه منبع آنلاین رو بررسی میکنیم که خدمات یه وکیل متخصص جرایم سایبری در تهران، خانم مرضیه علوی رو شرح داده. هدفمون اینه که خب با استفاده از اطلاعات این منبع بفهمیم دقیقاً چه زمانی زنگ خطر به صدا در میاد و باید به فکر کمک حقوقی بود. ببینیم چه خدماتی ارائه میشه و اصلا چه انتظاراتی میشه داشت. جالبه که اطلاعات تماس مثل 912-176-4514 هم توی این منبع ذکر شده که نشون میده چطور میشه مستقیماً ارتباط گرفت.
دقیقاً نکته همینه. ببینید، دنیای سایبری قوانین و پیچیدگی‌های فنی خودشو داره. یعنی وقتی با یه مشکل جدی مثل مواردی که گفتید روبرو میشیم، همونطور که این منبرم روز تأکید داره، دیگه نمیشه مثل دعاوی سنتی عمل کرد. کمک گرفتن از کسی که هم قانون رو بلده، هم فضای سایبر رو میشناسه، یعنی وکیل جرایم رایانه‌ای، یه قدم حیاتیه، شاید اولین و مهمترین قدم. همون پیدا کردن و تماس با شماره یه وکیل سایبری مطمئن باشه.
خب پس بیایید اول روشن کنیم که وقتی میگیم وکیل پلیس فتا یا حالا وکیل جرایم سایبری، دقیقاً منظورمون کیه؟ چون این اصطلاحیه که خب زیاد شنیده میشه.
بله، اصطلاح رایجیه. ببینید، پلیس فتا یعنی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، مسئول رسیدگی به جرایم تو فضای سایبریه. وکیل پلیس فتا در واقع همون وکیل پایه یک دادگستریه که تمرکز و تخصصش رو گذاشته روی پرونده هایی که به نحوی با این فضا به قوانینش مرتبطه. از کلاهبرداری های اینترنتی و سرقت اطلاعات گرفته تا مثلا اخاذی آنلاین، تهدید، نشر اکاذیب تو فضای مجازی و غیره. نکته کلیدی که اینجا مطرحه و این منبعم بهش اشاره کرده اینه که یک وکیل خوب تو این حوزه فقط نباید حقوقدان باشه، باید درک درستی از مسائل فنی، فناوری اطلاعات، نحوه عملکرد شبکه‌ها و حتی آخرین تغییرات قوانین مربوط به حریم خصوصی و تجارت الکترونیک هم داشته باشه. یه جورایی انگار ترکیبی از دانش حقوقی و فنی لازمه.
آها، جالبه. پس فقط بلد بودن قانون کافی نیست. اشاره کردید به ویژگی‌های یه وکیل خوب تو این زمینه. این منبع روی چه چیزهایی تاکید کرده؟
چند تا نکته کلیدی رو برجسته کرده. اولیش تجربه و سابقه موفقیت تو پرونده‌های مشابهه. طبیعتاً هرچی وکیل پرونده‌های بیشتری رو تو این زمینه به سرانجام رسونده باشه، خب راهکارها و چالش‌ها رو بهتر می‌شناسه. دوم، تسلط به روز بر قوانینه که خب میدونید دائما در حال تغییر و تکامله. و سوم، همون اشراف بر مباحث فنیه که گفتم. یه ویژگی دیگه هم که خیلی روش تاکید شده بحث رازداری و امانتداریه. به هر حال این پرونده ها اغلب با خصوصی ترین اطلاعات افراد سر و کار داره و اعتماد به وکیل حرف اول رو میزنه.
کاملا منطقیه، مخصوصا اون بخش رازداریش. خب حالا سوال اصلی برای شما شنونده عزیز اینه، چه اتفاقی باید بیفته که به این نتیجه برسیم خب وقتشه با یه وکیل سایبری تماس بگیرم؟ مثلا به اون شماره هایی که ذکر شد زنگ بزنیم، همون 912-176-454 یا اون یکی 938-403-4545، کی باید اقدام کرد؟
این منبع چند تا سناریوی خیلی مشخص رو لیست کرده که میتونه چراغ راه باشه. یکی این که متوجه بشید اطلاعات حساس شما، چه شخصی چه کاری، توسط یه اپ، وبسایت یا حتی فردی به سرقت رفته یا داره فروخته میشه. این واقعا جدیه. دوم، هر نوع کلاهبرداری اینترنتی به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی. یه مثال ملموس که زده کلاهبرداری تو خرید و فروش‌های تلگرامیه که متأسفانه خیلی‌ها درگیرش میشن.
آره متأسفانه.
سوم، هر نوع تهدید یا اخاذی که تو فضای آنلاین باش روبرو میشید. حتی اگه به نظرتون کوچیک بیاد نباید نادیده گرفته بشه. چهارم، هک شدن حسابهای کاربری یا اطلاعات شخصیتون. پنجم، اگه حس میکنید کسی محتوای شما رو دزدیده یا قوانین کپی رایت رو نقض کرده. و ششم که امروزه خیلی هم داغه، جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال.
اوف، این مورد آخر ارزهای دیجیتال واقعا دنیای پیچیده‌ایه ها. اطلاعات این منبع در این مورد جزئیات بیشتری هم داره؟
بله، و اتفاقا خیلی هم روش تاکید شده. یه لیست بلند بالا از انواع کلاهبرداری‌های رایج تو حوزه کریپتوکارنسی آورده که نشون میده چقدر این فضا میتونه خطرناک باشه اگه آگاهی کافی نداشته باشید. مواردی مثل ایردراپ های جعلی، یعنی همون وعده توکن رایگان الکی، فیشینگ که صفحات جعلی درست میکنن برای دزدیدن اطلاعات ورود به کیف پول یا صرافی، عرضه اولیه سکه های تقلبی یا ICO اسکم، ساخت کیف پول ها یا صرافی های جعلی، طرحهای پانزی که با وعده سودهای نجومی سرمایه جذب میکنن، دستکاری قیمت یا همون پامپ و دامپ، کلاهبرداری راگ پول که خیلی رایجه و توش توسعه دهنده ها بعد از جمع‌آوری سرمایه یهو غیبشون میزنه، و حتی کلاهبرداری های مربوط به استخراج ابری تقلبی. یعنی دیدن این لیست خودش به آدم نشون میده که اگه توی این حوزه دچار مشکل شدید، واقعا بعیده بدون کمک یه متخصص که دقیقا این ترفندا رو بشناسه بتونید کاری از پیش ببرید.
واقعا لیست تکان دهنده ای بود. خب فرض کنیم یکی از این اتفاقا افتاد و تصمیم گرفتیم با وکیل تماس بگیریم. دقیقاً چه خدماتی میتونیم انتظار داشته باشیم؟ این منبع چطور این خدمات رو دستبندی کرده؟
یه دستبندی جالبی داره. اول یه سری خدمات عمومی رو گفته که شاید تو خیلی از پرونده‌های حقوقی دیگه هم باشه، اما اینجا رنگ و بوی سایبری داره. مثل تنظیم شکایایی اولیه، ارائه مشاوره و راهنمایی دقیق حقوقی، کمک به حل و فصل اختلافات احتمالی قبل از دادگاه، تنظیم قراردادهای مرتبط با فضای آنلاین که این خودش خیلی مهمه، و حتی در صورت لزوم کمک به ردیابی مجرم تو فضای سایبری و محافظت بهتر از داده‌ها در آینده.
اینا خدمات عمومی بودن. خدمات خاص‌تر چطور؟ مثلا اگه مشکل خیلی مشخص باشه.
دقیقاً. خدمات خاص میره سراغ مشکلات مشخص سایبری. پیگیری تخصصی دواوی سایبری در دادسرا و دادگاه، رسیدگی به مسائل حقوقی مربوط به شبکه‌های اجتماعی، مثلا نشر اکاذیب، توهین، مزاحمت، این چیزا. بعد پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها و حتی پولشویی از طریق این فضا. و جالبه که حتی شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی متخلف هم جزو خدمات تخصصی ذکر شده.
به نظر میاد دایره وسیعی از خدمات رو پوشش میده. نکته فنی خاصی هم بود که توجه شما رو جلب کرده باشه تو این خدمات؟
بله، بخشی که به نظرم وجه تمایز اصلی کار یه وکیل متخصص سایبری رو نشون میده، همین خدمات فنی و تخصصیه که تو این منبع بهش اشاره شده. مثلا جمع‌آوری و مستندسازی ادله دیجیتال. این خودش یه علم واقعاً. چطور یه اسکرین شات، یه لاگ فایل یا یه تراکنش دیجیتال رو طوری مستند کنی که تو دادگاه قابل استناد باشه؟ یا مثلا گرفتن قرارهای قضایی خاصی که برای پرونده‌های سایبری لازمه، مثلا دستور مسدود کردن یه صفحه یا شناسایی IP طرف. حتی به مواردی مثل پاکسازی از شنود احتمالی هم اشاره شده که شاید نگرانی بعضی افراد باشه، و البته تنظیم دقیق و فنی قراردادها و دادخواستها. تأکید منبع بر همکاری با شرکت‌های فناوری و اشاره به سابقه موفقیت در پرونده‌ها هم نشون میده که این کار چقدر به تخصص فنی وابسته است.
آها، پس واقعاً فراتر از یک کار حقوقی معمولیه. حالا بیایم سراغ خود جرایم. طبق این منبع، رایج‌ترین جرایم سایبری که توی ایران مردم باش درگیر میشن و خب قابل پیگیری هم هستن، کدوم هستن؟
چند مورد کلیدی که خیلی پرتکرار رو اسم برده. اول، کلاهبرداری‌های مالی سنگین اینترنتی. دوم، سرقت اطلاعات حیاتی، چه شخصی و چه تجاری. سوم، فیشینگ، که همونطور که گفتیم روشیه برای دزدیدن اطلاعات بانکی یا ورود به حساب‌ها.
بله.
چهارم، اخاذی و تهدید آنلاین که میتونه خیلی آزاردهنده باشه واقعا. و پنجم، نقض کپی رایت یا سرقت محتوا در فضای مجازی. اینا ظاهرا شایع ترین مواردی هستند که کار مردم رو به پلیس فاتا و دادسرا میکشونه.
و برای پیگیری این جرایم مهمترین نکته چیه؟ یعنی فقط پیدا کردن وکیل کافیه یا کار دیگه هم باید کرد؟
ابداً. یه نکته حیاتی که روش خیلی مانور داده شده بحث مدارک هست. جالبه که تأکید میکنه قبل از هر اقدامی، حتی شاید قبل از تماس با وکیل، تا جایی که امکان داره باید مدارک و مستندات رو جمع‌آوری و حفظ کرد. چون تو فضای دیجیتال ادله خیلی راحت میتونن از بین برن یا دستکاری بشن. این خیلی مهمه.
چه نوع مدارکی مثلا چیا به درد میخوره؟
توضیح داده که هر چیزی میتونه کمک کننده باشه. مثلا اسکرین شات از پیام‌ها، ایمیل‌هایی که باید ذخیره یا پرینت بشن، جزئیات تراکنش‌های بانکی اگه کلاهبرداری مالی بوده، فایل‌های الکترونیکی خاص، لاگای سیستمی اگه دسترسی دارید که این خب کمی فنی‌تره، شهادت افرادی که شاهد ماجرا بودن اگه ممکنه و هر نوع عکس یا ویدئوی مرتبط. نکته مهم اینه که عجله نکنید و چیزی رو پاک نکنید. البته اضافه کرده که وکیل متخصص میتونه راهنمایی کنه که دقیقاً چه مدارکی ارزشمندتره و چطور باید به شکل قانونی و قابل استناد جمع‌آوری و نگهداری بشن. پس حتی اگه مطمئن نیستی چی به درد میخوره، حفظ کردن داده ها قدم اوله.
بسیار مهم بود این نکته مدارک، واقعا حیاتیه. خب کمی هم در مورد نقش پلیس فتا صحبت کنیم. وظایف اصلی این ارگان طبق چیزی که اینجا نوشته شده چیه؟
وظایف پلیس فتا رو به چند بخش تقسیم کرده. اول و مهمتر از همه مبارزه با جرایم سایبری. همون مواردی که گفتیم مثل فیشینگ، کلاهبرداری، جعل داده ها، هک و نفوذ. دوم، تلاش برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی و مالی کاربران تو فضای مجازی. سوم، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آنلاین مثل خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه یا هر کالای ممنوعه دیگه. چهارم، یه بخشی هم به مراقبت از هویت دینی و ملی در برابر تهدیدات آنلاین اشاره کرده. و در نهایت هدف کلیشون ایجاد یه محیط امن‌تر برای فعالیت‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی در بستر اینترنته.
و اگر کسی بخواد شکایت کنه، روندش چطوره؟ باید چیکار کنه؟
دو نصیر اصلی رو معرفی کرده. یکی مراجعه مستقیم به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای تو شهرتون. راه دوم که قاعدتاً تخصصی‌تر و شاید سریع‌تره، اقدام از طریق وکیله. همچنین گفته شده که وبسایت رسمی پلیس فتا هم امکان ثبت برخی گزارش‌ها و پیگیری‌ها رو فراهم کرده. یه تفکیک جالب هم انجام داده. برای مزاحمت‌های تلفنی آنلاین ساده شاید بشه مستقیم از طریق سایت فتا یا دادسرا اقدام کرد. اما اگه پای تهدیدات جدی‌تری مثل تهدید به قتل یا آبروریزی در میون باشه، قوان توصیه شده که حتما از وکیل کمک گرفته بشه، چون هم روند پیگیری سریع‌تر میشه و هم دفاع حقوقی محکم‌تری صورت میگیره.
میرسیم به سوالی که احتمالا برای خیلی‌ها مطرحه. هزینه این خدمات چقدره؟ آیا این منبع اطلاعاتی در این مورد داده؟
بله، به مسئله هزینه هم پرداخته. گفته شده که هزینه وکالت برای پرونده‌های جرایم اینترنتی یا همون پلیس فتا در تهران به طور حدودی بین 15 میلیون تا 35 میلیون تومان متغیره. البته خیلی واضح تأکید کرده که این فقط یه بازه کلیه و مبلغ دقیق به پیچیدگی پرونده، میزان کاری که میبره، مدارک موجود و نهایتاً توافقی که بین وکیل و موکل انجام میشه بستگی داره. یه نکته دیگه هم اینه که ظاهراً پرداخت قسطی حق الوکاله چیز مرسوم نیست و فقط در شرایط خیلی خاص و با توافق ممکنه اتفاق بیفته.
خب پس این بازه قیمتی یه دید کلی میده حداقل. فرایند کار با وکیل از لحظه تماس اولیه چطور پیش میره؟ یعنی قدم به قدم چی میشه؟
فرایند رو هم به صورت گام به گام توضیح داده. معمولاً همه چیز با یه تماس اولیه شروع میشه. همون شماره 912-1764-15 که مثال زدیم. بعدش مرحله حیاتی جمع‌آوری و ارائه مدارکه که خب مفصل صحبتش رو کردیم. قدم بعدی برگزاری جلسه مشاوره است. جالبه که تأکید کرده این جلسه میتونه حضوری، تلفنی یا حتی آنلاین باشه. به امکان مشاوره از طریق واتساپ هم اشاره شده که خب میتونه برای خیلی راحت تر باشه و در وقت و هزینه صرفه‌جویی کنه.
این مشاوره آنلاین خیلی خوبه.
بله، بعد از مشاوره و توافق بر سر وکالت، پرونده تشکیل میشه و وکیل با توجه به شرایط بهترین استراتژی دفاعی یا پیگیری شکایت رو تنظیم میکنه. به طور مشخص به سابقه بیش از 6 ساله خانم مرضی علوی تو این حوزه اشاره شده و اینکه ارائه مشاوره آنلاین هم جزو خدماتشون هست که نشون میده سعی میکنن دسترسی رو راحت تر کنن.
دو تا نکته عملی دیگه هم از این منبع براتون بگم. اول اینکه تاکید شده خدمات حقوقی وکیل علوی که اینجا معرفی شده مشخصا برای پرونده‌های شهر تهرانه. پس اگه شما در شهر دیگه ای هستید باید این محدودیت جغرافیایی رو در نظر بگیرید. دوم هم ساعات کاریه. برای تماس تلفنی مستقیم یا هماهنگی جلسه حضوری ساعات اداری یعنی 9 صبح تا 5 عصر اعلام شده، هرچند گفته شده که پشتیبانی از طریق واتساپ به صورت 24 ساعت است که این خودش یه امتیازه.
در کنار اینها چند نکته تکمیلی جالب دیگه هم وجود داشت تو منبع. مثلا به طور مشخص به جرم‌انگاری هک تلگرام اشاره کرده بود. صراحتاً گفته شده که طبق قانون جرایم رایانه‌ای دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگران که هک تلگرام هم شاملش میشه جرمه و مجازاتش بین 91 روز تا 1 سال حبس یا جزای نقدی از 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان، البته این مبالغ ممکنه الان تغییر کرده باشن، یا هر دو مجازات هست. این نشون میده قانونگذاری مسائل رو جدی گرفته.
و در نهایت پیام اصلی که این منبع سعی در انتقالش داره چیه؟ یعنی اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از حرفش؟
جمع‌بندی نهاییشون اینه که در مواجهه با جرائم سایبری، کمک گرفتن از وکیل متخصص فقط یه گزینه نیست، بلکه اغلب یه ضرورته. وکیل میتونه به شما در جمع‌آوری و ارائه مستندات به شکل قانونی کمک کنه. اقدامات لازم رو در زمان درست و در مرجع درست انجام بده و مهمتر از همه با تکیه بر تجربه و دانشش بهترین راهکار رو برای دفاع از حقوق شما یا پیگیری شکایتتون پیدا کنه. در واقع شانس موفقیت شما رو تو این مسیر پیچیده به مراتب بالاتر میبره.
بسیار عالی. فکر میکنم با بررسی این منبع تونستیم یه تصویر خیلی روشن‌تر از دنیای وکالت جرائم سایبری در تهران با استفاده از مثال خدمات خانم علوی برای شما ترسیم کنیم. فهمیدیم که این حوزه چقدر تخصصیه و خب ترکیبی از دانش حقوقی و فنی رو میطلبه. دیدیم که چه زمانی واقعاً لازمه دست به کار بشید و کمک بگیرید و اینکه چه خدماتی از مشاوره اولیه گرفته تا پیگیری‌های فنی و قضایی ارائه میشه
و مهمتر از اون به اهمیت فوق‌العاده جمع‌آوری و حفظ مدارک دیجیتال پی بردیم و اینکه نقش پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای تو این فرایند چیه. همچنین دیدیم که تجربه وکیل مثل اون سابقه بیش از 6 سال که اشاره شد و شفافیت در مورد هزینه‌ها و فرایند کار چقدر میتونه در اعتمادسازی و پیشبرد پرونده مؤثر باشه.
و حالا میرسیم به اون سوال همیشگی ما برای شما که همراه ما بودید و این اطلاعات رو شنیدید. ما در مورد انواع کلاهبرداری‌های پیچیده ارز دیجیتال صحبت کردیم که این منبع لیست کرده بود، از ایردراپ جعلی و فیشینگ گرفته تا طرح‌های پانزی و راگ پول. خب این منبع راهکارهای حقوقی بعد از وقوع مشکل رو ارائه میده. اما سوال اینجاست، به نظر شما چطور میتونیم قبل از اینکه کار به شکایت و وکیل بکشه سطح دانش و هوشیاری خودمون رو اونقدر بالا ببریم که اصلا در دام این ترفندهای پیچیده نیفتیم؟ راه پیشگیری از طریق آگاهی چیه؟ شاید این مهمترین سوالی باشه که بعد از شنیدن این بحث میتونید با خودتون بهش فکر کنید و دنبال جوابش بگردید. امیدواریم این بررسی براتون مفید بوده باشه. دنیای آنلاین جای فوق‌العاده‌ایه به شرطی که با آگاهی و احتیاط در اون قدم برداریم. تا بررسی بعدی مراقب خودتون باشید.